رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساحل سفر هستم و در مجله شامگاهی همراه شما. امروز سه‌شنبه 11 ژانویه سال 2011 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه هفته شام. در ابتدای برنامه تازه‌ترین اخبار ساعت را از همکارم میرزا سالم پور میشنویم. میرزا،
تشکر طاهر و سلام شنونده عزیز. در آغاز نگاهی خواهیم داشت به سرخطی اخبار این ساعت. پیمان همکاری های هسته‌ای آمریکا و روسیه امروز با اجرا درآمد. داستان کلی تاجیکستان از سوی مقامات دفن کردن جنازه جنگیان علی بیدکی را قانونی نامید. محاکمه پرونده جولیان اسانش تا ماه فوریه به تأخیر گذاشته شد. رهبران ازبک‌ها و پیوندان باقیف مسئول آشوب‌های خونین اوشو جلال‌آباد عنوان شدند و در عرفه نوروز در تاجیکستان رادیوی نوی صدای خاور به پخش برنامه‌هایش آغاز می‌کند. مشروع خبرها. قراردادی همکاری های ملکی هسته‌ای آمریکا و روسیه امروز به اجرا درآمد. این پیمان امکان تبادل فناوری های هسته‌ای، تأسیس کارخانه های مشترک هسته‌ای و همکاری در راه پیشگیری از توسعه سلاح ها را فراهم می‌آورد. قرارداد هنوز ماه می سال 2008 در مسکو امضا شد، ولی تنش ها بر سر جنگ روسیه و گرجستان باعث معطل در اجرای آن شد. باراک اوباما اما این پیمان را جزئی از برنامه احیای روابط با روسیه می‌داند. دادستان کلی تاجیکستان شیرخان سلیمزاده امروز در یک نشست خبری گفت جنازه علی بدکی و هفت چریکی دیگر از جانب پیوندان آنها شناسایی نشدند و به همین دلیل از سوی مقامات به خاک سپرده خواهند شد.
По нашим правилам, если они не опознаны, то они хоронят со стороны правоохранительных органов.
در زدخلط روز 4 ژانویه در روستای رونوب ناحیه رش 8 چریکی با شمولی فرمانده آنها علاودین دولتوف ملقب به علی بدکی کشته شدند، ولی مقامات این 8 جسد را به دوشنبه برده اعلام کردند که حتی محل دفن آنها را به پیوندانشان نخواهند گفت. عملیات ویژه علیه گروه‌های مصالح مخالف دولت در ناحیه رش از ماه سپتامبر به این سو ادامه دارد. دادگاه لندن که امروز محاکمه پرونده استرداد اساسگذاری سامانه ویکی‌لیکس جولیان اسانژ را از سر گرفت، قرار کرد که بحث قضیه را روزهای 7 و 8 فوریه ادامه دهد. این نخستین احضار اسانژ در پی رهاییش در روز 16 دسامبر بود. او امروز در لندن به خبرنگاران گفت:
کاری ما با ویکی‌لیکس بی آسیب ادامه داشته، ما نشر مطالب مربوط به نامه های محرمانه و مطالب دیگر را توصیه می دهیم.
شویتسیا اسانژ را به بدرفتاری جنسی عیبدار کرده خواستار استرداد اوست، اما اسانژ و طرفدارانش میگویند دلیل اصلی تعقیب او خشم واشنگتن از نشر نامه های محرمانه دیپلماتی آمریکا در ویکی‌لیکس است. کمیسیون تحقیق آشوب های خونین قومی ماه ایون در جنوب قرقیزستان امروز رهبران جمعیت های ازبک های محلی و پیوندان رئیس جمهور سابق قرمانبیک باقیف را در تحریک این درگیری ها بین ازبک ها و قرقیز ها عیبدار کرد. عبدالغنی ارکبایف رئیس این کمیسیون گفت:
نیروهای مختلف از جمله رهبران ازبک ها میخواستند از این فرصت عاجزی مقامات استفاده برند و در پی تعقیب منفعت های خود شوند. این خشم مردم قرقیز را برانگیخت و دلیل اصلی پاسخی جانب قرقیز ها شد.
ارکبایف از جمله قادرجان باطیروف یک رهبر ازبک های اوش را مسئول این آشوب ها نام برد و گفت باقیف ها نیز از این حوادث به خاطر منافع سیاسیشان استفاده بردند. آشوب های قومی ماه ایون بین ازبک ها و قرقیز ها در اوش جلال آباد بیش از 400 کشته به جا گذاشت. خبرگزاری رسمی تاجیکستان خاور در صدد راه اندازی شبکه نوی رادیویی با نام صدای خاور است. رهبر خاور صدرالدین شمسی‌دینوف به رادیوی آزادی گفت صدای خاور در عرفه نوروز آغاز به کار خواهد کرد.
ما توسط این رادیو می توانیم هرچی بیشتر و زیادتر خبرها رو با زبانهای تاجیکی و روسی پیشنهاد شنوندگان گردانیم و توانیم که در تامین فضای اطلاعاتی مملکت باز نقش زیادتری داشته باشیم.
آقای شمسی‌دینوف افزود صدای خاور شبکه دولتی خبری و تفریحی است که برنامه‌های شبانه روزی ولی در قدم اول در دوشنبه و اطراف آن پخش خواهند شد. شهروندان تاجیکستان سال گذشته از حساب مراعات شرایط قانونی تنظیم رسم و آیین 16 میلیون سومانی یا 3 میلیون 630 هزار دلار اقتصاد کردند. این در حالی است که به گفته رئیس کمیته دینی وابسته حکومت تاجیکستان عبدالرحیم خالقوف در سال 2010 در کشور بیش از 150 هزار معرکه مختلف با شمول توی سور و معرکه‌های عزاداری برپا شده است که نظر به سال قبلی قریب 6000 بیشتر است.
این سال در حدود جمهوری 150,570 معرکه برپا گشت. خراجات معرکه ها در سال 2010 به 399 میلیون 820 هزار رسید. مبلغ خراجاتی که از جانب صاحبان معرکه کرده شده است 16 میلیون سومانی کمتر می باشد.
قانون تنظیم رسم و آیین سال 2007 قبول شده، سال گذشته به علت نقض شرایط آن در تاجیکستان 147 نفر را به مبلغ عمومی 511 هزار سومانی جریمه بستند.
تشکر میرزا. همکار میرزای سلیمپور بود با خبرهای تازه این ساعت و تا کمتر از یک ساعت دیگر با بخشی تازه از خبرها به ما میپیوند. ولی اگر میل دریافت اخبار بیشتر را دارید پس سری بزنید به تورنمای رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در طول کمتر از 25 دقیقه دیگر در مجله شامگاهی این گزارش ها را با هم میشنویم. ریکورد غیر مقرری در ولایت ختلان، افتتاح پرونده های جنایی علیه تقریبا 20 وکیل مردمی در مجلس های محلی. شکایت دست جمعی اعضای اتحادیه نخاشان تاجیکستان از رهبر این اتحادیه. بحث ها سری حاصل و نتیجه های تغییرات های کادری که هر سال حکومت تاجیکستان انجام می دهد و روز جهانی سپاس چند بار در یک روز تشکر می گوید. به جوابگری جنای کشیدن وکیل مردمی فرق ندارد، نماینده پارلمان است و یا مجلس ولایت و یا شهر و ناحیه، در عمل کاری سخت است و بسیار کم اتفاق می‌افتد که وکیل را برای جنایت به دادگاه کشیده باشند، زیرا این افراد حق دخل ناپذیری دارند و پیش از محاکمه باید دادستانی رضایت وکیلان دیگر را به دست آورده و وکیل متهم را از حق دخل ناپذیری محروم کند. اما در ولایت ختلان تاجیکستان سال گذشته دادستانی علیه 19 وکیل مردمی که همه اعضای حزب خلق دموکراتی بودند پرونده جنایی باز کرده و از دادگاه خواسته است عمل آنها را بررسی کند. ناصر جان مامورزاده در این باره از ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
در یک سال اخیر نسبت 19 وکیل مجلس ولایتی و محلی در ولایت ختلان پرونده های جنایتی باز شده، دادستانی این افراد را در دست داشتن در یک قطار جنایت ها متهم می داند. جنرال عبدالرحیم رحیموف دادستانی ولایت ختلان گفت در میان این افراد یک نفر وکیل مجلس ولایتی ختلان و بقیه وکیلان مجلس ناحیوی هستند و افزود افراد متهم در برابر وکیل مجلس بودن همزمان منصبدار دولتی نیز بودند و جنایت کاری دستی آنها پس از سنجش رعایت قانونگذاری زمین در شهر و نواحی ولایت ختلان آشکار شده است.
نتیجه همین بود که در اساس 141 سنجش و 1203 اعتراض، 583 آن و 227 پیشنهاد آورده، 187 پرونده جنایتی عوض کرده شده است. از این 70 پرونده جنایتی نسبت 82 نفر شخصان منصبدار بوده، از این حساب 1 نفر وکیل مجلسی وکیلان خلق ولایتی و 18 نفر وکیلان مجلسی نامه‌ای میباشد.
طبق اطلاعی دادستانی ولایت ختلان پرونده ها نسبت وکیلان مردمی اساساً به اتهام سهلنگاری در ایفای وظیفه، سوء استفاده از منصب دولتی و دست داشتن در رشوه‌خواری و فسادکاری باز شده تحقیق این پرونده ها ادامه دارد. اما دست داشتن در جنایت های کروپسیونی نظیر تقسیم و فروش زمین از جنایت هایی است که اکثر این وکیلان در آن عیبدار می شوند. در گذشته به حزبیت یا وکیلی افراد بازداشت شده در مجلس های محلی زیاد تاکید نمی شد. اما کارشناسان میگویند هنوز که از انتخابات اخیر وکیلان پارلمان و مجلس های محلی یک سال پوره سپری نشده از افتتاح پرونده علیه 19 وکیل مردمی خبر داده می شود، مقامات را این مسئله بسیار نگران کرده است. تحلیلگر محلی اسریبی کریمزاد میگوید حزب ها را لازم است بر سر شایستگی نامزدهای خود به مقام وکیل بیشتر متوجه باشند. با گفته او انتخابات اخیر روشن نشان داد که رای دهنده ها در مورد هویت نامزدهای خود خیلی کم آگاهی داشتند یا تقریبا آنها را نمی‌شناختند.
پرونده جنایی باز کردن علیه وکیلان محلی خبر از آن می‌دهد که آنقدر مردم آشنایی خوب نداشتند و به خود یک جنایت پیشه را به قبل مقامات ها انتخاب کردند.
جناب کریمزاد افزود یک اشتباه اصلی حزب ها این است که در اکثر موارد به وکیل مردمی کارمندان مسئول حکومت ها و منصبداران را پیشبری می کنند. افراد منصبدار به گفته کارشناس اساسا برای آن وکیل می شوند که از حقوق دخل ناپذیری برای 5 سال دوره وکیلی برخوردار گردند. دادستانی می گوید اکثر کلی وکیلانی که نسبتشان پرونده های جنایی باز شده است عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی بودند و اما مسئولان سازمان ختلانی حزب مذکور از صحبت در مورد پرونده ها علیه نمایندگان این حزب در مجلس های محلی خودداری می کنند. در سازمان ختلانی حزب تنها همین قدر گفتند که قضیه مذکور را پیگیری دارند و در آینده نظری رسمی خود را دایر به این مسئله بیان خواهند کرد. در حال حاضر تقریبا 80% کرسی‌های مجلس ولایتی و محلی وکیلان مردمی را در ولایت ختلان اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که رئیس آن را پرزیدنت امامعلی رحمان به دوش دارد صاحبی میکنند. در همین حال عظیم‌جان وهابوف معاون رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این حزب در مجلس‌های محلی تنها 7 نماینده دارد و تا امروز موردی آلودگی این وکیلان به فساد و جنایت ثبت نشده است.
همیشه ما بیشتر روی اخلاق و سابقه حزبی و همچنین توانایی اداری شنیدن صحبت مردم و حل کردن پروبلم های مردم یعنی حساب کردگی آنها این انتخاب اول در بین خودمون میگیم که قرعه کشیش دست خطا نمیکنیم و معمولا ما شخصیت ها رو باز انتخاب میکنیم که از نظر فرهنگی و حتی از نظر مذهبی نسبت به مسائل مذهبی و دینی مردم هم آگاه باشن که در این رابطه هم بتوانند با مردم یعنی مشکلات اونها رو حل کنند.
جناب وهاب فوزود اگر حزب سیاسی نتواند کفیل شایستگی نامزدهای خود به وکیلی مردمی باشد حق معنوی شرکت در انتخابات را ندارد. به گفته کارشناسان افتتاح پرونده علیه وکیلان مردمی که اکثرا کارمندان مسئول حکومت‌های محلی و عضو این یا آن حزب سیاسی میباشند به وجه عموم به آبرو و نفوذ حزب و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تأثیر منفی رسانیده ناباوری شهروندان را نسبت به شایستگی وکیلان دیگری همین حزب ایجاد میکنند. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
ضمناً مسئله شایستگی منصبداران، معیارهای انتخاب و اعتماد مردم به آنها موضوعی است که در ادامه برنامه دایر به آن باز هم صحبت خواهیم کرد، ولی حالا یک آگهی است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
دوستان کل تاجیکستان تعریف کرد که سال گذشته بار اول نهاد معیارهای معاصر استخدام به کار را استفاده کرده و آنهای را به کار پذیرفته است که واقعا شایسته هستند و هنر و دانش کافی برای کار کردن در دوستانی را دارند. قبلا به گفته شیرخان سلیمزاده دوستان کل تاجیکستان معیارهای استخدام به دوستانی دیگر گونه بود که اجازه نمیداد از میان بهترین ها بهترین را انتخاب کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد همکارم در دوشنبه.
کمیسیون ویژه دادستانی کل تاجیکستان بار اول 60 نفر را بر اساس آزمون به کار قبول کرده است. شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان که از نتیجه های فعالیت این نهاد در سال 2010 صحبت می کرد گفت این تجربه در تاریخ دادستانی بار اول راه اندازی شده، در حال حاضر 57 نفر با وظیفه های گوناگون فرا گرفته شدند.
عموما تا امروز در مقامات پراکاتورا نه آزمون بود نه کمیسیا بود، همین طریق کارمندان به کار قبول کرده میشد. امروز ما تصمیم گرفتیم که قبول به مقامات پراکاتورا از طریق آزمون صورت گیرد. ما الکای کمیسیای آزمون رو تاسیس دادیم و شماره مراجعت کنندگان زیاد هستند. ما همه اون نفرانی که مراجعت میکنند همه اونها رو با آزمون پیشبری میکنیم و کمیسیای آزمون معین میکنند که کدامی از آنها سزاوار است.
قبلا رهبریت دادستانی کل اظهار داشته بودند که کارمندان این نهاد تنها از جمله ختم کردگان دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان بر اساس یک سازشنامه قبول می شوند. شیرخان سلیمزاده گفت همچنین یک سند یا دستور در دادستانی وجود ندارد و ختم کردگان همه دانشگاه هایی که فکلته حقوق دارند وابسته به قابلیت به مقامات دادستانی به کار قبول کرده می شوند. تغییرات کادری در دادستانی کل تاجیکستان یک سال به این سو بعد از سریکار آمدن شیرخان سلیمزاده گذرانیده می شود که در این سمت بابا جان بابا خانوف را عوض کرده بود. به گفته آقای سلیمزاده یک سنجش سراسری کارمندان دادستانی کشور راه اندازی شد که بر پایه آن 16 نفر شروع از دادستان عادی تا سرور ریاست از کار خارج شده به 73 نفر دیگر مهلت سنجشی داده شده است. دادستان کل گفت تنها به خاطر سهل‌انگاری در پرونده های مربوط به زمین 19 کارمند دادستانی از کار رانده شدند. شهرت قدرتوف کارشناس در امور حقوق میگوید با آمدن شیرخان سلیمزاده بر عوض بابا جان بابا خانوف و راه اندازی سنجش سراسری در مقامات دادستانی تغییرات زیاد به وقوع پیوست.
بهبودی همکاری بین پرکوراتور جنرالی با دیگر مقامات دیده می شود و در روزهای اول یعنی در ماهای اول کار خود پرکوراتور جنرالی او هر روز شنبه که شهروندان رو قبول کرده کوشش میکرد که با آنها کمک رساند، لیکن بعد از اینکه تقریبا 6 ماه باز پیشتری که در دور بخونوف بود پروکراتور باز با همون کار مشغول شده است، لیکن زیدیت بین پروکراتور جنرالی و اگنتی فساد گیم که اومد از بین رفت.
دادستان کل هم با اشاره به بهبود هماهنگی فعالیت مقامات قدرتی گفت سال گذشته میزان جنایت در تاجیکستان از آن خاطر به 17% افزوده است که حساب و کتاب جنایت ها مرکزانیده شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعریف دادستان کل تاجیکستان از معیارهای استخدام به کار از طریق آزمون تا به گفته او بهترین بهترین ها به دادستان راه یابند. نازوی دیگری برنامه هم به همین مسئله ارتباط میگیرد، ولی حالا یک آگاهی دیگر است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و تا این لحظه با شما در باره افتتاحی پرونده های جنایی علیه 19 وکیل مجلس های محلی در تاجیکستان صحبت کردیم و بحث ها سری پخش کننده های موجی شرکت های مخابراتی در تاجیکستان گزارش است که در ادامه برنامه فرصت که رسید با هم خواهیم شنید. و حالا باز برمیگردیم به مسئله شایستگی و معیارهای انتخابی رهبران مقامات دولتی در تاجیکستان. انتظار می رود هفته آینده جلسه وسیع حکومت تاجیکستان برگزار شود که در آن حاصل کاری حکومت در سال گذشته 2010 و همچنین حاصل کاری رهبران وزارت ها نهادهای دولتی بررسی می شود. ضمناً عمدتاً این جلسه ها را البته با تحریر و بعضاً بی تحریر از طریق تلویزیون های دولتی تاجیکستان نمایش می دهند و می بینید که چگونه رئیس جمهور امام علی رحمان وزیران و بعضی از منصبداران بلندپایه را سخت سرزنش می کند، سپس در همان جا یا دیرتر فرمان سبکدوش کردنش را هم امضا می کند. همین گونه می توان گفت تغییرات کادری هر ساله در حکومت تاجیکستان به اصطلاح یک رسم شده است. دایر به این رسم و عامل ها و ثمر آن صحبتی داشتم با اولگا توتوبالینا، خبرنگاری هفتنامه آسیا پلاس، که این موضوع را تحقیق کرده است و نخست از او پرسیدم که به نظر او آیا تغییرات کادری هر ساله در حکومت منطقی است؟
بندشه من شرط نیست که هر سال رهبران وزارت و اداره ها را تغییر بدهند، مگر اینکه آنها کاری خوب نکردند و یا نتوانستند مشکلی را رفع کنند. البته در این حال باید کادرهای عوض شوند. ضمن این کار را باید در بعضی از نهادهای دولتی تاجیکستان کیها میکردند. بندشه من هر سال عملی کردن تغییرات کادری ضرور نیست، اما در رابطه با تغییرات در رهبریت نواحی باید با احتیاط عمل کرد، زیرا در تاجیکستان محلگرایی بسیار اوج گرفته است و اگر رئیس ناحیه دیر باز در مقامش بماند، خویش و نزدیکانش را در اطرافش جمع میکند که این میتواند به کار او تاثیر بد گذارد و ما در عمل شاهد این تمایل بودیم.
پس چرا هر سال در تاجیکستان تغییرات کادری صورت میگیرد؟
یک عامل اصلی تغییرات کادری در نهادهای علاهیده نارسایی شدید متخصصان در تمام عرصه هاست، چی اقتصادی، چی انرژتیکا و یا جای دیگر. نارسایی کادر در تمام عرصه ها مشاهده می شود و خود رئیس جمهوری تاجیکستان هم در این باره چندین بار گفته است. یعنی تا حال دفیسیت کادرها وجود دارد. از این رو ما نایلاج جای کادرها را عوض میکنیم. یعنی یک متخصصی نه چندان خوب را با دیگرش عوض میکنیم با امید اینکه از بین بدترین ها خوبترش را پیدا کنیم.
ولی خنده‌آور است بگوییم که در تاجیکستان 7 میلیون نفری کادرهای با تجربه و صاحب اختصاص نیستند.
واقعا متخصصان صاحب تجربه ما از کشور می روند. متاسفانه ما در مورد ترک تاجیکستان کردن کادرهای با تجربه و صاحب اختصاص آماری نداریم، ولی تعداد آنها کم است. دوم، آدمانی هستند که برای کار به مقامات دولتی نمی روند. این را باید به نوبت گرفت. سوم، در واقع ما کادرهای کافی نداریم. دست کم در عرصه انرژتیکا ما کادرهای کافی صاحب اختصاص نداریم، اما شاید در عرصه های دیگر باشند.
ولی اگر در عرصه‌های دیگر کادرهای صاحب اختصاص باشند، پس چرا مثلا در وزارت‌های تاجیکستان بعضی از افرادی هستند که گویا وظیفه‌هایشان را یک عمری میراث گرفتند و با وجود کوتاهی و نارسایی در کارشان آنها را کسی از جایشان تکان نمی‌دهد، یا آن را با سرزنش و جنجال برکنار می‌کنند، یا به اصطلاح با تعیین به مقام پایان تنبیه می‌دهند؟
برای چی؟ ما هم میخواستیم این رو بدانیم. نمونه برجسته آن شریف خان سمیف، رئیس سابق برق تاجیک که رئیس جمهور را واقعا از کار راند، بعدن مدیر نیروگاه نورک تعیین کرد و سپس به قرغان‌تپه فرستاد. معلوم نیست که چرا چنین کادری به اصطلاح بد را نگه داشتند. اینجا شاید دو سبب باشد. شاید با نظر داشت کمی کادرها آنها را نگه می‌دارند تا کاری که از دستشان می‌آید برای کشور کنند و دوم این افراد ظاهرا در همه حالت و تشبث‌ها رئیس جمهور را دستگیری می‌کنند. از این رو بعضی از آنها با وجود آن که هیچ کار نمی‌کنند در منصب‌هایشان می‌مانند.
و ضمناً این گفته هم هست که در تاجیکستان انتخاب کادر از روی شایستگی و هنرش نیست، بلکه اول همین صداقتی که شما گفتید به رهبر و هم جغرافیا یکی از عوامل مهم در تعیین کادرها در تاجیکستان است. شما به این گفته موافق هستید؟
در تاجیکستان همیشه دیدیم که رهبران برخی از ناحیه و شهرها را با نظرداشت جغرافیا، ارتباط و نزدیکیش با حکومت تعیین کردند. طبیعی است که عامل صداقت برای جمهوری و وفادار بودن او به سیاست های حکومت از عامل های تعیین کادرها بودند.
و در نهایت در بعضی موارد افراد به مقام تعیین می شوند که اصلا به جامعه آشنا نیستند و حتی گوگل هم نام آنها را به اصطلاح نمی یابد. این را چگونه فهمیم؟
متاسفانه به این سوال ما هم جوابی نداریم. همه ما میخواستیم بدانیم که از روی کدام معیار رهبران این یا نهاد دولتی را انتخاب میکنند. ما نه تنها دایر به کار آنها چیزی نمیدانیم، بلکه نام و نسبشان را بار اول میشنویم. به اندیشه من این بیانگری ناشفاف بودن سیاست کادری حکومت ماست. حتی کوشش هم نمیکنند که شرح دهند که کی را تعیین کردند و چرا دیگری را از مقام گرفتند.
اولگا توتوبالینا خبرنگار هفته‌نامه آسیا پلیوس بود که دایر به رسمی تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان صحبت می‌کرد که ظاهراً هفته آینده شاهد آن خواهیم شد. ضمناً تغییرات کادری از موضوعی است که کاربران تورنمای رادیو آزادی امروز دایر به آن بحث زیاد کردند. شما هم شنونده ارجمان به ما بپیوندید. azadi.org azadi.tj وبسایت رادیو آزادی است. نظر و اندیشه‌های خود را دایر به تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان به ما بفرستید. حالا یک آگاهی کوتاه داریم، سپس گزارش جالب دایر به تشکر گویی.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شما در یک روز چند بار و با چند نفر تشکر میگوید یا با شما چند نفر تشکر میگویند برای کدام کاری نکاتون سپاسگزاری میکنند؟ به اون خاطر سوال کردیم که امروز 11 ژانویه روز جهانی سپاس اعلام شده است، کلمه که از آن هر قدر استفاده کنید کسی بدش نمیآید، به شرط اغراق نکنید. میرزا نبی خالق زاد در این باره گزارش جالب تهیه کرده است که با هم میشنویم.
همی سر یک طالبنده پیش در آمد، درک شدم، نان دادمش، به من رحمت گفت، من خرسند شدم.
آیا شما صبح تا پایان امروز به دوست خود و یا برادر و یا به رهگذر اظهار تشکر، مثلا رحمت، هزار رحمت، تشکر زیاد گفتید؟ مثلا وقتی که من هنگام عبور از چهارراهه ماشین به یک پیاده‌گر راه دادم و به طرف من دست برداشت و تشکر کرد، هرچند صدای او را نمی‌شنیدم ولی از بیان حرکتش می‌دیدم که اظهار منتداری می‌کرد. به قول روانشناسان و جامعه شناسان، تشکر به صورت عموم یک تأثیر سحرآمیز بر روان انسان گذاشته، وضع درونی همان لحظه و حتی همان روز انسان را تغییر می‌دهد و انسان را بالیده روح و آرام در جامعه انسانی قرار می‌دهد. هنوز یک سال قبل سازمان ملل متحد و یونسکو به خاطر یک بار دیگر به مردم از تشکر سپاسگزاری به یک دیگر یادآور نمودن، 11 ژانویه را همچون روز بین المللی تشکر پذیرفته است. به نظر روانشناس کافدر روانکاوی دانشگاه ملی تاجیکستان سیف‌الدین رسولوف، تشکر کردن و تشکر شنیدن تا کدام اندازه به دنیای درونی انسان تأثیر می‌گذاشته است چنین گفت:
کلمه تشکر که تا اندازه تابش ایموشنالی دارد، یعنی یک حس قناعتمندی را در انسان به وجود می آورد، بسیار وقت نقش می بندد در قسم زیرشوری انسان. مثلا ببینید، ما وقتی که با نفران مناسبت میکنیم هیچگاه مخصوص دقت نمیدیم که او به ما تشکر میگوید یا نه، لیکن چون این عمل از طرف او اجرا کرده شد، آنگاه البته گوش ما اون سخنان را میشنود، به معنی سر میفرستد و چون ما مخصوص آن را انتخاب کرده و با آن توجه نکرده ایم و نه در قسم شعور بلکه در قسم زیر شعوری نقش خود را می گذارد و هر دم هنگام مناسبت کردن با آن انسان از قسم زیر شعوری به انگیزش اومده به مناسبت ما تاثیر میرساند.
امروز ها وقتی که از خیابان های دوشنبه میگذری میبینی که مردم سراسیمه و با سر خم به جانب شتاب دارند و بر روی یکدیگر تقریبا نظر نمی کنند. به قول جامعه شناسان جنگ 5 ساله شهروندی، مشکل اجتماعی، گرفتاری های روزگار مردم را بیرحم کرده است و در معامله با یکدیگر لاقید کرده است. چند همصحبت من میگویند که در نسبت 10 15 سال پیش حالا تشکر کم میشنوی، هرچند عمل نیکو هم انجام دهی.
من معلمه هستم، امروز در مکتب کار رفتیم، یک دوگانه ما یاردم کردم و بعد یاردم کردن البته انتظار شدم که رحمت میگه، ولی رحمت نگفت.
امروز من سهر از خانه بر اومده، در وقتی که با حکومت نوحیه در اومدم برای یک کاری که باید انجام دادم، ولی که تشکر گفته بر اومدم، ولی متاسفانه تشکرگویی در جمهوری ما قریب که فراموش شده است. مردم بند خیالات زندگی است.
به قول روانشناس تاجیک سیف‌الدین رسولوف، گرفتاری ها مردم را به حد پایبند کرده است که هنگام کمک و یاری و نیکی دیدن توان تشکر کردن، فرهنگ تشکر کردن را گم کردند. در زمان ایرانی باستان مردم تاجیک نژاد در کنار خصلت های نکو تشکر کردن، سپاسگزاری کردن را به فرزندان خود می آموختند. روانشناسان راه های بالا بردن این فرهنگ را قبل از همه در برخورد پدر و مادر به فرزندان در خانواده ها می دانند. مرحله بعدی تعلیم در مکتب دانسته می شود که با وجود جاری بودن درس آداب در مکاتب امروز تاجیکستان، تأثیر آن روشن به نظر نمی رسد. واژه تشکر در همه زبان های دنیا وجود دارد، ولی استفاده چگونگی آن فرهنگ جامعی هر کشور را نشان خواهد داد. با تشکر، میرزا نبی خالقزاد، رادیوی آزادی.
بله، تشکر به میرزا نبی خالقزاد برای این گزارش و به شما تشکر که ما را همراهی میکنید. در پایان خبرهای ورزشی از نظر الله لطیف.
سبقت نهایی جام فوتبال آسیا با شرکت 16 دسته بهترین قاره در قطر جریان دارد. دسته ها به 4 گروه تقسیم شدند. بازی های دوره اولی مسابقات در 3 گروه به انجام رسیدند. در گروه A دسته های چین و ازبکستان، در گروه B منتخب سوریه و در گروه S تیم های استرالیا و کره جنوبی با 3 امتیازی پیش قدمند. بر اساس نظامنامه مسابقات از هر گروه 2 دسته ای به دور 4/1 نهایی راه می یابند. قهرمانی نوی آسیا در بازی نهایی که 29 ینور دایر می شود معین خواهد شد. ولی محمد جان حبیب اللهیف، مربی معروف فوتبال تاجیک، از آن اظهار نگرانی کرد که در مسابقات جام آسیا 10 سال اخیر دسته منتخب فوتبال تاجیکستان شرکت نمی ورزد. وای افسود:
پیش از همه برای دستهای ما شرایط خوب در کار، فوتبال بازان خوب ما داریم، یکی از سببی که نبودن شرایط امروز ما در چنین یک مسابقه‌ای که در زینهای پست است ما برنامه میکنیم، از این سبب چی دسته یکچینی ما هم در ریتینگ جهانی هم در یک زینهای پست جایگیرند. و البته به دستگیری حکومت تاجیکستان هیچ وقت فوتبال پیش نمی‌رود.
و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به جام اتحاد 2011 در شهر قزوین تاتارستان پس از پیروزی بر تیم جوانان روبین با حساب 2-0 در بازی دومی سنجشی از تیم دوبلیورها یا هیئت ذخیروی روبین با حساب 1-2 مغلوب گردید. این بازی در میدان صنعی ورزشگاه مرکزی برگزار شد. نخست نوریدین داورانوف بازیگری استقلال در دقیقه 40 نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد، ولی میزبانان در نیمه دوم 2 گل به ثمر رسانده بازی را به فایده خود انجام دادند. تیم استقلال پس از بازی سومی سنجشی با دسته روبین 2 14 ینور به شهر سن پیتربورگ که در اینجا مسابقات بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌شود سفر می‌کند. نخستین بازی دسته استقلال دوشنبه در گروه A 15 ینور با تیم ایسکرا استالی مولدوا برگزار خواهد شد. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نصرالله لطیف با این گزارش خود بخش اول مجله شامگاهی را به پایان رساند. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است و پس از آن مهمانی آزادی. با رادیوی آزادی بمانید.